شتر در خواب بیند پنبه دانه، یهی لف لف خورد گه دانه دانه.
ایده این بود که در این برنامه، یعنی پارادوکس، من یک فرصتی داشته باشم تا بتونم دقایقی از این برنامه رو به صورت شخصی تر برای خودم داشته باشم و در این چند دقیقه تلاش کنم تا از روزمرگی های خودم به عنوان یک برنامه ساز، طنز پرداز، شخصیت رسانه‌ای، کمدین، دلقک یا هر چی شما میخوای اسمشو بذار، حرف بزنم. هفته‌ای هم که میتونم از این فرصت استفاده کنم و در مورد مسائل انسانی که برای مهمه حرف میزنم یه چند دقیقه، واقعا بهم حال میده، خیلی حال میده. منی که هیچ وقت نمیشینم برنامه خودم رو گوش بدم، از صدای خودم، قیافه من، خودم بدم میاد ملت، من میشینم این برنامه‌ای که مثلا یه چند دقیقه میگم آقا اینجوری اونجوری، میشینم چی دوباره گوش میدم. اصلا عجیب غریب. این ایده ما البته یه چند هفته است که داره میره، چون یه سری اتفاقات تو مملکت میفته که به خاطر محدودیت زمانی این برنامه مجبور میکنه منو که این قسمت محبوب خودم رو تو این برنامه نگذارم. یه عالمه من حرف در این سینه دارم نمیتونم بزنم. این هفته هم یکی از اون هفته هاست. چی شده؟ آقای خامنه ای رهبر مملکت رفته استادیوم آزادی، به قول خودش زور آزمایی خیابانی را انداخته، این دفعه زور آزمایی استادیومی را انداخته. البته من چون اطلاع دارم که ایشون این برنامه رو گوش میده و اصولا حال میکنه بشینه پای رسانه به قول ایشون دشمن، یه چند تا نکته رو همین اول برنامه عرض میکنم ایشون بشنوه و الان با خودش حال کنه. نکته های بعدی هم در ادامه برنامه عرض میکنم که باز ایشون میتونه در ادامه برنامه هم گوش بده و بشینه چی حال کنه. اول اینکه ایشون یه سری آدم رو به صورت یک مانور انسانی جمع کرده در استادیومی که تنها استادیومی در تهران هست که این شکوه و عظمت رو میتونه بهش بده، خیلی هم عالی. ولی این استادیوم رو مرحوم شاه فقید خدا بیامرز که نور به قبرش بباره رضا شاه یا بابا یا او با اونا یا با ما ساخته. ایشون حداقل کاری که میتونست بکنه این بود که خواهران و برادران رو ببره تو استادیومی که نظام خودش ساخته، که این از شوربختی ماست ملت که اینجوری. البته و البته اگه فکر میکردید که اصلا برای اینا مهم بود یک استادیوم دیگری، یک مجموعه ورزشی دیگری، یک مجموعه فرهنگی دیگری در این شهر مثل استادیوم آزادی بسازن، که خودش البته جواب خودش رو داده.
شتر در خواب بیند پنبه دانه، یهی لف لف خورد گه دانه دانه.
مسئله بعد این که آقا این حالت نمادینی که درست کردند از بسیج با اون پرچم‌های زرد و فلان یک شکل لباس‌های کره شمالی طور بسیج رو در ایران گذاشته، یه جای بین همون کره شمالی و حزب الله لبنان و مثلا مجاهدین خلق و این مسائل اینجوری، این که این رفتارهای آقا استالینی ناتسی طور، نازی میگن یا ناتسی تو ایران؟
نازی
طور. آخه نازی میشه نازی ناسکن، همون هیتلرینا، یک و یک شکل کردن آدم ها و شخصیت رو آدم ها رو ازشون گرفتن، به همشون یک لباس یک شکل پوشاندن و یک ایدئولوژی رو دادرم دادرم کردن. این اگر قرار آینده ایران زمین باشه که من فلان بسار، اینجور نخواهد شد. اگر اینها که در استادیوم بودند معرف ایران زمینند، که باید عرض کنم که
چطور در خواب بیند پنبه دانه.
بله، مسئله حضور زنان در استادیوم در محضر ایشون هم خیلی جالب به نظر من اومد. وقتی ایشون تشریف میارن استادیوم، خانم ها آزادن که بیان استادیوم، ولی وقتی تیم ملی بازی میکنه خانم ها خطرناک هستند. خطرناک هستند، خانم ها نمیتونن بیان استادیوم. و اگر ایشون فکر میکنه که خانم ها بالاخره یک روزی بدون حجاب وارد اون استادیوم نمیشن و تیم ملی یا هر تیم دیگری رو مثل تیم استقلال تشویق نمی کنند و این اتفاق در آینده نمی افتن، باید عرض کنم که
چطور در خواب بیند پنبه دانه.
نکته بعدی این که ما خودمون تئاتریم، آقای خامنه ای، ما خودمون نمایشیم و اینجور نمایش های میدانی تخصص ما این مسئله ها اصلا. و اگه شما فکر میکنی که با این نمایشا میتونی بچه خر کنی که باید عرض کنم که
چطور در خواب بیند پنبه دانه.
بچه ها شمردن و ایشون 660 دفعه از کلمه دشمن در این سخنرانیشون دو استادیوم استفاده کردن. و اگر فکر میکنه که هنوز بعد 40 سال دشمن کردن چاره کاره که باید عرض کنم که
شطور در خواب بیند پنبه دانه.
بله. و اینکه اگه فکر میکنی که شطوری کلن وجود داره باید بگم که
شطور در خواب بیند پنبه دانه.
و اگر فکر میکنی که مثلا این شطور در خواب بیند
پنبه دانه.
و اگه فکر میکنی که این شطور در خواب بیند
پنبه دانه،
باید عرض کنم که کلن آقا دیگه پنبهی وجود نداره. پنبه همه رو زدن اول، اونا هم که باقی موند و فروختن به قیمت چند برابر، رفتن کجا؟ کانادا. و اگر فکر میکنی که
چطور در خواب بیند پنبه دانه،
که این کسایی که لف لف خوردن به دوستان شما شبیه تر بودن که با اختلاسهای میلیاردی الان در کانادا دارن گهی لف لف میخورن و گه
دانه دانه
دانه دانه دیگه نمیخورن، البته الان نه همه میلیارد میلیارد میزنن والا. اینجوری خلاصه. آقا من میخواستم این هفته راجع به این رفیقم که با غلبه بر افسردگی داشت به رویاهاش جامعه عمل میپوشوند و هفته پیش برای اولین بار در زندگیش در سن 45 سالگی بادمجون خورد و میرزا قاسمی خورد حرف بزنم که نشد. در مورد آقای خامنه‌ای حرف زدیم. اگر آقای خامنه‌ای اجازه بدن و این هفته پیش رو گلفشانی نکنند، من هفته آینده قصه‌ش رو میگم. در ضمن ملت، استادیوم آزادی جای بسیجی بازی و هدبند و فلان و خامنه‌ای و اینا نیست که فریاد خشم و تکبیر سر بدند. میدونن استادیوم آزادی جای کیه؟ جای کیاست؟ حس میتونیم بزنیم؟ حس بزن ها؟ کی؟ آره خودشه. آزادی جای ابی و 100,000 آدمه که داد بزنن.
صدای نازنین شما تو این آهنگ نیازمند.
استادیوم آزادی جای این آدمه، جای اون آدم هست. خدمت شما عرضم که برای شما که اخبار مخبار اسام اعصاب ندارید، باید بگم که من کامبیز حسینی کوچیک شما این برنامه پارادوکس الان میخوایم بپردازیم به مشکلات روحی روانی مملکت. دشمن رو بده بیاد دشمن.
فعلا دشمن از ابزار رسانه استفاده میکنه برای اثر گذاری بر افکار عمومی. توجه کنید، ابزار رسانه ابزار مهم و اگر دست دشمن باشد ابزار خطرناکی است.
استنداپ کمدی اجرا کردی در استادیوم آزادی ها، مشتی. فعلا رسانه دشمن، غیر دشمن، دوست و دشمن از این ابزار دارن از 100 ساله دارن استفاده میکنن برای اثرگذاری برای افکار عمومی. یعنی شما نمیکنی بقیه میکنن. پا کردی تو کفش ما آیه خامنه‌ای. دست دشمن باشه خطرناکه. دست شما باشه و صدا و سیما اون خبرگزاری فارس و نهادهای امنیتی سپاه خوبه. ای حضرت علی، ای عادل، اگر در این تقابل رسانه‌ای آشکارا شکست خوردی تقصیر ما نیست بیبی. حالا بگو رسانه شبیه چیه تو این دنیایی که برای شما خیلی خوبه برای بقیه زهرمار؟
ابزار رسانه رو تشبیه میکنند به سلاح‌های شیمیایی در جنگ نظامی. سلاح شیمیایی رو وقتی میزنند، سلاح شیمیایی تانگ و تجهیزات رو از بین نمیبرد، تجهیزات میمانه، انسانها از بین میروند.
وای وای وای.
از قدرت استفاده از ابزار میفتند. سلاح شیمیایی در جنگ نظامی اینجوری است، ابزار رسانه هم اینجوره. امروز از تلویزیون، از رادیو، از اینترنت، از شبکه های اجتماعی،
از
انواع و اقسام وسائل فضای مجازی
علیه
افکار عمومی ما استفاده می شود.
آقا شما یه عمر داری همین کار میکنی، تبلیغ خشونت میکنی باش. ما از همین ابزار استفاده میکنیم، تبلیغ دموکراسی، حقوق بشر میکنیم. پدر جان فرقش اینه، حالا مچ شما رو میگیرن، شما خوشت نمیاد رو من میفهمم، درد داره که آخر عمری آبروی برای شما نمونده باشه و وضعیت مملکت برگشته به زمان جنگ بدون اینکه جنگی در کار باشه. حالا مگه این رسانه‌ها چی به شما میگن که حس میکنی شیمی خوردی؟ چی شنیدی؟
شنیدم که رئیس جمهور آمریکا به بعضی از سران اروپایی گفته شما دو سه ماه صبر کنید، دو سه ماه صبر کنید، بعد از دو سه ماه جمهوری اسلامی کلکش کنده خواهد شد. به یاد حرفهای افتادیم که 40 سال قبل، 40 سال، 4 دهه قبل، همین کسانی که نوکران آمریکا بودند در داخل کشور و خود اونها به همدیگه مژده میدادند، دلخوشی میدادند، آقا 6 ماه صبر کنید کلکش کنده میشه. 6 ماه میشد کلک کنده نشده بود، میگفتن 1 سال دیگه صبر کنید تمام میشه قضیه. 40 سال از اون زمان گذشته است. اون نهال باریک تبدیل شده به این درخت تناور.
کاملا درست گفتی، ولی این را خیلی خوب گفتی. نهال شده یک درخت تناور که از بیرون شکل درخته، ولی آیا می دانستید که این درخت از داخل پوک است؟ یک تلنگر آن را تبدیل به مشتی خاک و در نهایت کود خواهد کرد. من برعکس ترامپ فکر نمی کنم که باید چند ماه وقت داد که کارتان تمام شود. آقا کار شما تموم شده، تمام شده است. الان شما به عنوان رئیس مملکت، نه به عنوان یک استنداپ کمدین، به عنوان رئیس مملکت چه جوری میخوای جواب یک رئیس مملکت دیگر رو بدی؟ یه ذره مثلا اگه بخوای مؤدب صحبت بکنی، با سیاست صحبت بکنی، الان شما آقای خامنه‌ای بیا کاری بر ما بکن. اینکه شما اینقدر آدم فهمیده هستی، اینقدر همه چیزو میدونی، به ملت نشون بده که بفهمن فرق رئیس مملکت یا من که اینجوری حرف میزنم چیه؟ بگو.
حالا این بیچاره دلخوشی میده به خودش و به همکاران اروپاییش که دو سه ماه صبر کنید. بنده به یاد این شعر عامیانه افتادم که شتر در خواب بیند پنبه دانه، یهی لف لف خورد گه دانه دانه.
کمبود احمدی نژاد در صحنه اصلی سیاست ایران رو به راحتی پر کردی استاد. این داستان تاریخی اینا همش نواره و حرفه و شعاره و شطوره رو برای اولین بار نیست که ما میشنویم. البته این فقط شما نیستی، یا دولت هم لوسبازی غیر واقع گرایانه خودش رو داره. جهانگیری بیاد وسط،
این فشار بخشش واقعا فشار روانی است که بر ملت ایران وارد میکنن و یک عده میخوان از این فشار روانی سوء استفاده بکنن که به ملت فشار بیارن. سریع هم میبینین که با یک جعب روانی این ور اون ور میشن، از یه دفعه میرن بالا دوباره میبینن که فضا ممکنه خطری باشه، برمیگردن پایین. ما حتما انشالله به فضل الهی با برنامه‌ریزی که انجام گرفته موفق خواهیم شد.
همین فضل الهی یعنی قیمتایی که 2 برابر شده، دلاری که 4 برابر شده روانی بود، وضعیت داغان اقتصادی روانیه. من روانیم. نمیخوای یعنی هیچ مسئولیتی بالاخره به عهده بگیری آقای مسئول؟ جهانگیری بیا وسط.
از همین جا، از همین جلسه، از ملت عزیز ایران عذرخواهی میکنم به خاطر فشارهایی که در این ایام به اونا وارد شده.
بسیار عالی و ژاپنی و خیلی جالب، خیلی جالب بود، خیلی ژاپنی بود. عذرخواهی شما حالا سر جای خودش، قابل احترام، بسیار متمدن، بسیار بسیار من استقبال میکنم، من دشمن استقبال میکنه از عذرخواهی، اما درد مردم رو دوا نمیکنه. راه حل چیه؟ ما که میگیم آقا شما بیا بیخیال این چین و روسیه و داستان اینا بشو، بیا با آمریکا و عربستان و اینا رفاقت کن، شاید فرجی شد. شما چی میگی؟ ها؟ میخوای بگی دشمن میخواهد ملت ایران را به این نتیجه برساند که بنبست است؟ خب بگو.
دشمن میخواهد ملت ایران رو به این نتیجه برسانه که بن‌بست است، راه حل وجود ندارد مگر پناه بردن به آمریکا و زانو زدن در مقابل آمریکا و تسلیم شدن در مقابل آمریکا.
آقا بن‌بست که هست، به نتیجه ملت خودشان در بن‌بست، خودشان تو بن‌بستن، خوردن ته دیوار، خودشون میدانن که بن‌بست است. ما که از خدامون بود که شرایط مثل آزاد راه بود و بن‌بست نبود، ولی متاسفانه بن‌بست شد. در ضمن کسی نمیخواهد شما در مقابل آمریکا زانو بزنی. ما میگیم منافع مردم کشور ایران رو پیشتر از منافع رژیم اسلامی ولایتی و این حرفا منان قرار بده تا مردم با تعامل با آمریکا و خرج پول نفت در داخل ایران به جای خرج آن در سوریه، لبنان و یمن یه نفسی بکشند. حرف دهن ما نذار. مردم میگن مشکل ما رو حل کن، برو با هر کسی که لازمه صحبت کن و مشکل ما رو جون مادرت حل کن. شما چی میگی؟ صریح بگو.
من صریحا اعلام میکنم کسانی که در داخل کشور این فکر را که مطلوب و محبوب دشمنان است ترویج میکنند، اینها خیانت میکنن. این به کشور خیانت به کشور است. اینی که بر طبق میل دشمن ما ترویج کنیم که راهی جز پناه بردن به دشمن نداریم، این بزرگترین خیانت در حق ملت است.
خیانت است در حق ملت است. چی میگی آقا جان؟ کسی نگو برو پناه ببر که باش با ملت. ملت میگن آقا وضع درست کن، برو بشین حرف بزن، درست کن سیاست داشته باش. آخه اینجا حرف دلار در عرض یه سال چهار برابر شده، تحریما در راه، ملت نگرانن. آقا اون وقت شما میگی هر کسی بگه برو با اون کسی که مشکل داری صحبت کن خیانتکاره؟ چطور قبلا حرف میزدی با همین دشمن خیانت نبود؟ چی شد الان خیانت شد؟ البته الانم شایعه است که داری حرف میزنی در پشتی، ولی چون من خبر تایید نشده نمیخوام تو این برنامه بگم، الان بیخیال این قضیه میشم و میپردازم به مشکل اصلی مملکت. مشکل اصلی مملکت میدونی چیه آقای خامنه ای؟ اقتصاد، ارز و این حرفا. از خامنه ای برای ما نون و آبی در نمیاد. ولی آیا این درسته که قیمت ارز در این مملکتی که هر کسی که بخواد حرف بزنه میشه خیانتکار و خیانت میملان بره بالای 10,000 تومان؟ این درسته؟ آقای واعظی میگوید
قیمت ارز اصلا این ارقام نیستش. ما حتی اعتقاد داریم که این که امروز قیمت ارز در نیما داره 7500 تومان عرضه میشه، از اینم پایین تر هستش. ولذا ما همواره توصیه‌مون به همه مردم عزیزمون این هستش که سرمایه گذاری روی بخش‌هایی بکنن که این ماندگاره و خطراتش بسیار کمه یا خطر نداره.
وای مردم، من از افسردگی مردم. این چه حرف آقا، این که همه میدونن شما هر کاری بکنید بالاخره مردم ضرر میکنن. ولی اصلا بگیریم که حرف شما هم درست. آقا حرف شما درست، فکر میکنید مردم اینا رو نمیدونن؟ خب میدونن، ولی اعتماد نمیکنن. مرد حسابی یکی نیست بگه که آقا بالاخره کی مقصره در مسئله ارز. مثلا یک مسئولی که در مورد چیزهایی که باید عمل کنه و حرف بزنه نه عمل میکنه و نه حرف میزنه، اما در مورد هر چیز دیگری که نباید حرف بزنه، مثلا ارز و اقتصاد و اینها، حرف میزنه. کی؟ قاضی القضات، داروغه ناتینگهام، کاندیدای رهبری، دالتون بزرگ، آقای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه.
خب ارز یه تراتومی داره در بازار، اما اینطور نیست که آخر شب 17,000 تومان باشه صبح بشه 19,500 تومان دلار در بازار. این واضحه که داره یک قیمت سازی میشه. خب باید جلوی این قضیه رو گرفت. ما نمیگیم که عوامل تلاطم ارز در بازار فقط اینه، ولی خب اینم یه مسئله است. تا یه کسی میخواد قیمت بگیره میره تو این سایت ها، چند تا سایت خاص هستن که اینها قیمت درست میکنن برای ارز. چجور قیمت ارز اونا پیدا کردن با وجود این که تقریبا اون بازار سومی که میگن بازار آزاده شد 1-2% کل نیازهای مردم باشه نسبت به مطالبات ارزی، وقت این تعیین کننده بشه برای کل ارز کشور.
آقا تو چه کاری اقتصاد مملکتی که این حرفا رو میزنی؟ این بر من خیلی جالبه. شما چیز نیستی، رئیس قوه قضاییه نیستی، شما برو حق مظلوم از ظالم بگیر در قوه قضاییه. کارشناس اقتصادی هستی مگه تو؟ بعدشم الان مشکل شد سایت هایی خبر اعلام میکنه. خب سایت ها خبر میگیرن، مصاحبه میکنن، صحبت میکنن، اعلام میکنن دیگه. الان شما میگی مشکلات مملکت و قیمت ارز افتاده گردن دو تا سایت. سایت ها از خودشون مگه اعلام میکنن؟ مردم و بازار نشستن ببینن سایت ها چی میگن و بر اساس اون قیمت تعیین میکنن. چی شده؟ چی شده؟ واعظه چی میگه؟ واعظه چی میگه؟ چی شده؟ واعظه
طبیعی هم هستش که ما الان این دوره رو به دلیل فشار بیش از حدی که داره میاد یه دوران عبور داریم، یه دوران گذر الان داریم نگاه میکنیم. ما فکر میکنیم که یکی دو ماه دیگه شرایط عادی میشه،
برمیگرده قیمت ارز کاهش پیدا میکنه.
ما که دنبال این هستیم که حتما قیمت ارز پایین بیاد. یعنی این قیمت ارزی که الان هستش به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست. قیمت ارز قطعا پایین میاد، مردم نگران نباشند.
مردم نگران هستند، البته این برای شما طبیعی است، برای بقیه طبیعی نیست و همینجوری یواش یواش با پنبه سر مردم رو بریدید. یعنی به مرگ بگیر که به تب راضی کن و بگو طبیعی است. ولی خودتون میدونید چه کردید با این ارز. الان پایین هم بیاد گروهی زندگیشون از دست میدن. شبکه‌های اجتماعی پر شده از مردم بی پناهی که زندگیشون رو ارز خریدند و حالا دارن همه چی رو از دست میدن. شما اگر مدیر یک رستوران بودید تا حالا 100 دفعه اخراج شده بودید به خاطر این روش مدیریتتون. با این مملکت داری که بماند. البته درسته که واعظی که خودش دولت اینجوری میگه، ولی در همین دولت وزیر کشاورزی یه نظر جالبی داره.
مقدار ضعف‌های اجرایی یه مقدار متأسفانه کمتر آمادگی داشتیم برای پذیرش این شرایط. نقاط ضعفی داشتیم که الحمدلله در حال رفع رجوع هستیم. متأسفانه بعضی وقتا خودمون باعث میشیم بد کنیم نسبت به خودمون، تحت تأثیر بعضی فشارها قرار.
شما هیچ وقت بد نمی کنید به خودتان، شما دارید بد می کنید با مردمتان، چون در نهایت فشارها روی گرده مردم هست و شما خونه پرش سوار عبا میشی میری کانادا. این همه مسئول تو مملکت هست، این همه آدم، دولت، مجلس، رهبر، سپاه، کوفت، زهرمار، روحانی، اما همچنان هیچ گرهی از گره‌های مملکت حل نمیشه. روز به روز داره بدتر میشه. مشکل اینه آقا جان. آقای شطور در خواب بیند پنبه دانه. مشکل شطور نیست، مشکل اینه که شطوربانی وجود نداره. شطور فوش نیست در زن. الان به یکی بگی شطور زشت نیست، مثلا میگی ای شطور زشت نیست، میگی شطور زر بیادبی نیست، نظر زن یه ذره زشت داره رئیس مملکت. برگردی به یکی دیگه بگی ای شطور زشت برات، تره عیبه آقا، تره عیبه، نکن آقا جان، نکن عرفانه نزن. خوبه مثلا من بهت بگم شطور یابو، بعد دیگه نیست، زشته. بعد هم استادیوم اون همه خانواده نشسته بود تو استادیوم، به همه میگی شطور. از این حرفای سکسیستی زدم، خانواده نشسته بوده. آقا من قد کن تا آبروریز نکردم. قد کن بذار حسینی قد شد. What is love? Baby don't hurt me. Don't hurt me.
رویای من اینه که یه روزی بیاد تو این کشور مردم با کار هم دیگه کاری نداشته باشن، با دین هم کاری نداشته باشن و احترام بذارن به دین هم دیگه و عقاید هم دیگه و مجبور نباشن همو به زور تحمل کنن.
رویای من اینه که تو کشوری که آقای روحانی الان داره ازش تعریف میکنه و رئیس جمهورشه و اون سوئیسی که داره تو ذهن بقیه ترسیم میکنه زندگی کنم یک روز.
خب این برنامه همین الان داره تموم میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. میتونید به اینستاگرام بنده بیایید @kambizhoseini KAMBIZHOSSEINI. از همه همکارانم تشکر میکنم. برنامه ما اینجا 3-2-1 تموم میشه. تمام. برخیز شطور بان.